قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. همچنین عرض تبریک داریم حلول عید فطر رو و اینکه در آستانه عید فطر هم اکنون هم هستیم. انشالله که بتونیم از این فضا، از این عید و از این شرایطی که در روز عید فطر به وجود میاد نهایت استفاده رو ببریم. انشالله بتونیم در همین فضای عید هم یک مقداری بیشتر استاد عزیزمون مسائلی که میتونه جوهره وحدت اسلامی رو رقم بزنه مسائل و مطالبی مطرح بشه و بهره‌مند بشیم. سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مبلغی خدمتشون هستیم. انشالله عرض سلامی خدمتون داشته باشن، بعد هم بحث مربوط به امت واحده رو آغاز بکنن و همه بهره‌مند بشیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم، چه داخل چه خارج ایران، چه اهل سنت و چه شیعه. انشالله که این عید برکت بیشتری و ارزش افزوده های از حیث برکت رو بر امت فرو بباراند.
جناب استاد، حالا بحث خیلی خوب علمی محققانه راهبردها رو که داشتید در فضای تحقق امت اسلامی، اصول حاکم بر اون و بعد هم مؤلفه هایی که داره، انشالله سر فرصت دوست داریم که این بحث رو برامون استمرار ببخشید و کامل کنید. منتها امروز به تناسب عید سعید فطر و به ویژه ظرفیت و جوهری که در عید سعید فطر وجود داره و کاملا میتونه در بحث تحقق وحدت، تحقق امت واحده تأثیر بسیار شگرف و بزرگی داشته باشه، در این فضای عید فطر مطالب و مسائل رو که قبلا هم اشاراتی داشتید منتها کامل نشده بود، باز از آرزوهای ما این بود که این بحث رو برای ما بتونید کامل بکنید. امروز اگر انشالله این جلسه رو به این بحث اختصاص بدیم و بهره‌مند بشیم تا انشالله اون بحث رابورت ها رو باز در فضای دیگری که اتفاق میفته و پیش میاد بتونید برامون کامل بکنید. در خدمتون هستیم.
بحثم رو در دو بخش ارائه میکنم. یک، مؤلفه های عید در اسلامی چیست؟ و دوم، عید فطر چه خصائصی داره افزون بر اون مؤلفه های عام که برای هر عیدی وجود داره، چه ویژگی هایی برای عید فطر میشه در نظر گرفت که کار ویژه های خود عید فطر هست و ممتاز میکنه این عید رو از جهاتی از اعیاد دیگه، اگه چه اعیاد دیگر اسلامی هم از جهاتی تمایزهایی با عید فطر دارن. بله. یعنی یک مشترکاتی وجود داره که همه عیدها برخوردار از اون عناصر مشترک هستن. بله. که همون مؤلفه های عید هستش و یه اختصاصاتی و تمایزهایی برای هر عید وجود داره که اون عید رو متمایز می سازه از اعیاد دیگر. پس من در دو بخش مطالب رو ارائه میکنم. انشاءالله یکی مؤلفه های عید در اسلام و دیگری اختصاصات و امتیازات عید فطر. در ارتباط با محور اول، دست کم 4 مؤلفه وجود داره که عید رو بر اساس نگاه اسلام قوام میبخشه و عید با داشتن این 4 مؤلفه شکل میگیره و یا شکل کامل پیدا میکند. 4 مؤلفه. این 4 مؤلفه رو از آیه شریفه معروف در ارتباط با عید که سخن عیسی مریم علیه السلام هست، از اون سخن که قرآن اون رو نقل کرده به دست می آید که در بخشی از سخن عیسی علیه السلام در پیشگاه خدا عرض کرده بود: تکون لنا عیدن لأولنا و آخرنا و آیت منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. 4 مؤلفه از این یک جمله قرآنی قابل استخراج هست برای عید. مؤلفه اول این است که عید موجب اجتماع است. هم عید پوشش اجتماعی و اجتماعی و در برگیری داره نسبت به همه، و هم طبیعتاً باز تولید اجتماع و انسجام و اتحاد و وحدت میکنه. این از کجای آیه به دست میاد؟ تکونو لنا عیدن لأولنا و آخرنا. اول و آخر یعنی همه، از اون اولی آغاز میشه تا اون آخری. همه این تعبیری است که از آن اجتماع و فراگیری استفاده میشه، چون اول و آخر همه، عید همه. خب این بودن عید برای همه معناش این است که در عید اسلامی حضور همه به مثابه یک عنصر اساسی هست. عید مطلوب از دیدگاه اسلامی اینطوره. البته هر عیدی در هر کشوری، قومی، قومیتی، دینی، مذهبی، هر جا که عیدی در کار باشد، خاصیت عید فراگیر بودن و به همه مربوط بودن و در برگیری نسبت به همه است. این خصلت عیده. عید وطنی و ملی که میگن در واقع این خصلت رو داره. آنچه که اسلام در این زمینه بر آن اصرار میکنه یه چیز تأسیسی نیست، چون در همه جا عید همینطوره. مگه اینکه عید نباشه؟ اگه عید باشه همه نوعی احساس حضور میکنن و احساس مشارکت میکنن. عید ملی معناش همینه. ولی آنچه که اسلام بر آن اصرار میکنه این فراگیری و تقویت این فراگیری و تحکیم این فراگیری است. چون اصولا اسلام اموری که مربوط به بشریت هست رو و پذیرفت اونها رو و خوبه، اسلام همون رو میپذیره، نقش تکمیلی و تتمیمی به اون میده. رو تمم مکارم الاخلاق همینجا هم هست. اگر عید در هر قوم و قومیتی نقش وحدت ساز داره، نقش بودن برای اول و آخر رو داره، نقش بودن برای همه رو داره، در هر کجا اینطوره اسلام همین رو پذیرفته، منتها با یه ارزش افزوده هایی، با یه قدرت ایمانی، با یه کوشش آموزشی و تعلیمی تلاش میکنه تا این اولیت و آخریت رو عینیت بیرونی به صورت برجسته بده، تا همه مشارکت کنن و مربوط به همه باشه. و این مربوط بودن به همه به عنوان یک بعد پررنگ اساسی مطرح بشه و الواقع تتمیم کننده هست اسلام در این خصوص نسبت به آنچه که در هر جا و همه جا وجود داره، تتمیم دینی میکنه، تتمیم با یه قدرت ایمانی میکنه، تتمیم با یه تأکید بیشتر میکنه. این آیه لأولنا و آخرنا. پس خصلت یا مؤلفه نخست عید در اسلام بودن عید برای همه، به گونه ای که هیچ کس از این عید در نیفتد و بیرون نیفته، چون اول و آخر همه باید باشن. اگه شما عید را به گونه ای تنظیم کردید، یا تعامل ما به گونه ای با عید بود، یا برنامه ریزی ما به گونه ای برای عید بود که یه عده احساس بکنن که خارج از عید هستن، این برخلاف منطق اسلامه، حتی برخلاف منطق بشریست، برخلاف منطق اسلام هم هست، برخلاف منطق دینی، چون این سخن عیسی علیه السلامه که قرآن ما اون رو بازنمود کرده و اون رو منعکس کرده و مبنا قرار داده و پذیرفته است که همه باید اونجا باشن، تا اون خصلت عید بودن که مربوط به همه است و احساسی رو در همه ایجاد میکنه که هر فردی احساس میکنه در کنار دیگری است و همه احساس میکنن در کنار هم هستن. این رو ما باید به مثابه یک عنصر قوام بخش اساسی معنا بخش به عید در اسلام بهش نگاه بکنیم. برنامه هامون، نگاه هامون، طراحی هامون، پروژه هامون، تعاملاتمون در ارتباط با عید اسلامی بالمثل عید فطر باید این گونه باشه. حالا من در بخش عید فطر یه نکته هایی اونجا عرض میکنم، ولی فعلا چون دارم عناصر قوام بخش به عید در اسلام رو عرض میکنم، این خصلت رو اینجا مورد اشاره و ذکر قرار دادم. اگه میخواهید برنامه داشته باشید که
اجازه بفرمایید سری اتاق فرمان میزنیم و فرصتی میگیریم، انشالله بعد هم بر میگردیم این ویژگی ها و مؤلفه های عید در اسلام رو، که بعدم انشالله به عید فطر برسیم و اینکه هر عیدی برای خودش تمایزاتی داره، اشتراکاتی داره و همه اینها کارکردهای ویژه‌ای رو برای عیدها رقم میزنه که تحقق خارجی اون میتونه تبلور اجتماع عظیم انسانهایی باشه که در مسیر حق و حقیقت گام برمیدارن. با برنامه خودتون امت واحده همراه باشید.
لکه یبقا غار حراء و شعر ابی طالب یشهد و بانک وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو الأشواق. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواق. وأسامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب وستبقى
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه امت واحده در خدمت شماست. بخش اول رو در خدمتون بودیم که در مورد مؤلفه های عید در اسلام، یکی از اون مؤلفه ها رو که موجب اجتماع میشه و نوعی پوشش اجتماعی و اجتماعی در عید تعبیه شده رو جناب استاد توضیحاتی دادن و بهرمند شدیم. و واقعا انسان وقتی که یک اندیشه ای رو و تفکری رو در این فضا داشته باشه، میبینه که خداوند متعال چه ظرفیت های عجیب و غریبی در همه احکام و دستورات خودش و از جمله در این عیدها قرار داده و چقدر میشه از این فضا برای جلوه های مختلف و به ویژه تحقق وحدت و تحقق امت واحده بهره مند شد. انشالله باز هم این بحث رو استادمون کامل بکنن و این مؤلفه ها رو بازگشایی بکنن و تشریح بفرماین تا بتونیم هر چه بیشتر از این ظرفیت ها برای تحقق یک اجتماع عظیم الهی و انسانی همه انشالله بهره مند بشیم. استاد در خدمتیم.
مؤلفه اول رو همونطور که فرمودید من ذکر کردم. مؤلفه اول این بود که عید بعد و جنبه فراگیری داره و همه رو به صورت دقیق به گونه‌ای که هیچ کس از این گردونه و از این دایره بیرون نیفتد یا احساس بیرون بودن نکند، اسلام به دنبال اینه، لأولنا و آخر. مؤلفه دوم فراگیری فرانسلی است. اولی فراگیری نسلی حاضر بود، یعنی هر نسلی که حاضره اید چتر اشتمال و فراگیری خودش رو بر سر اون نسل از اول تا آخر میافکنه و همه رو در بر میگیره. بر اساس این خصلت دوم فراگیری فرانسلی داره، یعنی همه ی نسل ها رو میگیره. اینم باز از همون لأولنا و آخرنا به دست میاد، چون وقتی یک پیامبر داره این رو حرف میزنه، از امت خودش داره حرف میزنه. امت چیزی نیست که مربوط به یک زمان باشه، امت یک حقیقتی است که در هر زمانی این حقیقت ظهور و بروز پیدا میکنه و چون شارع مقدس این عید رو تشریح کرده، فقط برای نسل زمان پیغمبر که نبوده، برای همه نسل هاست. این اول و آخر فقط اول و آخر یک نسل رو در بر نمیگیره، اون رو در بر میگیره. افزون بران اول و آخر در همه نسل ها رو، یعنی همه نسل ها درون این دایره که عید مربوط به آنهاست جای میگیرند. در حقیقت در ابتدا فرانسلی است، نسل به طریق اولا به دست میاد، یعنی اصلا اومده اول و آخر، یعنی همه امت، همه اجزاء امت، چونایی که موجود هستن، چونایی که بعد خواهند. این ایدیش برای همه، اما به طریق اولا در هر زمانی اونایی که حاضر هستن اونا رو هم در بر میگه، چون اونا هم داخل همین دایره نسلهای امت هستن. پس نگاه اید اصولا یک نگاه فرانسلی است و این اختصاصی هم باز به اسلام نداره. در هر عید ملی همینطوره، وقتی میگن عید یک ملت، عید یک زمان خاص که نیست، این عید بعد تاریخی داره. در واقع عید دو بعد داره، یه بعد اجتماعی داره که پدیده اجتماعی است، مربوط به یک جامعه است، همه جامعه با همه اختلافهاشون و یک بعد تاریخی داره، چون عید اصولا در یک کشور یه دفعه از آسمان که پاره نمیشه آسمون بباره، این یک بعد تاریخی مرور کرده بر تاریخ و حرکت کرده در بستر تاریخ، در دل تاریخ، یک بعد اینجوری داره. اید بعد تاریخی داره، این بعد تاریخی یعنی بعد فرانسلی، همه نسلا. مثلا اگه در ایران ما یا در عراق یا در فرض کنید یه کشور دیگری، هر کشوری، حالا چه مسلمون چه غیر مسلمون، اگه یه عید ملی دارند، این عید ملی که مربوط به این نسلشون که نیست، این مربوط به نسل‌های قبلی هم هست، مربوط به نسل‌های آتی هم هست. حالا ممکن از یه نقطه شروع شده باشه، اما وقتی که شروع شد دیگه، چون ایده است، راه خودش رو باز میکنه، در دل تاریخ باز میکنه، جلو میره، میشه فرانسلی. پس ما بعد دیگری که برای عید اسلامی بینیم که این عید برای همه نسل هاست. هیچ نسلی نباید احساس کنه باید کمکاری کنه، یا احساس عید بودن برای او در میان او و برای او کمرنگ بشود. من اینجا یکی دو تا نکته مهم هست، اگه شما سوالی نداشته باشید من یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. یک نکته این است که ما وقتی سخن از اجتماع و اشتمال به میان می آوریم، برای اینکه بفهمیم این اشتمال و اجتماع به چه معناست، اشتمال همه رو بگیره، فراگیری داشته باشه، اگه بخوایم بفهمیم مقصود چیه، معناش چیه، باید برگردیم دوباره آنچه که نزد جوامع بشری هست، چون اسلام این رو تأسیس نکرده، بلکه این رو گرفته، مصداقهای ویژه‌ای برای عید درست کرده است، ولی با همون مفهوم، با همون کارکرد، با همون نگاه، با همون مؤلفه ها، البته مؤلفه های اضافی هم دار. یکی مصداقهای جدیدی برای عید اسلام درست کرده، مثلا عید فطر رو آورده اضافی کرد، منافاتی هم نداره یک کشوری عیدای خودش هم داشته باشه. پس این یک کار. کار دومی که اسلام کرده اینه که همون مؤلفه هایی که نزد بشر و جوامع بشری هست، همونا رو گرفته، همون مؤلفه هایی که عید رو معنا میدهد، یعنی بهش معنا میده، همونا رو گرفته تقویت کرده، به صورت مضاعفی تقویت کرده. خب اگه شما این مبنا رو بپذیرید، ما در صورتی که بخوایم بفهمیم معنای اشتمال چیه، میتونیم برگردیم به آنچه نزد جوامع هست در نگاهشون به بعد فراگیری عید. اونی که هست چیه؟ اینه که یه قوم، یه ملت با همه اختلافهاشون، با همه تفاوت در نگاهاشون، با همه تفاوتی که در روی کرده ها دارن، ولی وقتی که عید شکل میگیره، همه احساس میکنند که زیر یک چتر، با یک شادی، با یک آداب، با یک تحول، با یک پدیده اجتماعی، همه احساس رو میکنن. اینجا دیگه یک و دو نمیکنن، بگن من هستم دیگری نیست و دیگری هست من نیستم. نه، عید ملی، مگه عید ملی نباشه؟ عید ملی معناش همین، عید ملی اگه باشه مربوط به یک ملت است با همه اختلافاش. خب اسلام اگه این رو پذیرفته باشه و فرضم اینه که این رو تقویت کرده و از آیه شریفه هم به دست میاد که لاولنا و آخرنا، یعنی برای همه است، معناش این است که یه امت اسلامی با همه اختلافهاشون، با همه تفاوت‌های مذهبی که دارن و احیانا تفاوت‌های سیاسی که دارن و احوا و نگاه‌ها و رویکردهای مختلفی که میانشون برقرار هست، با همه اینها باید وقتی که به عید فطر رسیدن یا به عید قربان رسیدن، یک باره یک احساس مشترک نسبت به عید، نسبت به در کنار هم بودن در قبال عید و برای عید پیدا کنن، یک شادی توزیع شده اسلامی و مشترک بین همه ایجاد بشه. اگه این نشه، معلوم میشه که ما کم گذاشته ایم، معلوم میشه مفهوم عید در میان ما اونجور که منطق قرآن است هنوز استقرار پیدا نکرده و این یه اشکالیست به ما، ولی اون عیدی که اسلام میگه، قرآن میگه لاولنا و آخرنا، اون عید این نیست که گاهی احیانا ما درون عید احساس مشترک نسبت به عید رو پیدا نمی کنیم و گاه حتی مواردی و مواقعی رخ داده است که خود عید مابل اختلاف مجموعه ها شده است. این اصلا دیگه با منطق اسلام نمیخوره. ما در قرون اولیه اسلام نداریم که چند عیدی نداریم. اونجا آنچه که هست انسجام مشترک هست. همه همیل اولینا و آخرینا تفسیر درستش در قرون اولیه اسلام رخ داده است. در دیگه دو سه قرن اول اسلام واقعا عید واحد بود و واقعا همه احساس در کنار هم بودن رو می کردن در قبال این عید و واقعا یک حرکت یک پارچه یک پارچه سازی بود. یه چیزیست که اگه ما بریم مطالعه کنیم اعیادی که رخ داده در قرون اولیه، چه شیعه چه سنی، همه احساس بودن در کنار هم رو در یک صفحه واحد رو در قبال عید. عید خیلی قوی بود، یه پدیده قوی بزرگ تأثیرگذار وحدت ساز بوده است. هم خودش از وحدت بر ساخته می شده است و هم اگه ایجاد می شد تقویت می کرده، این انسجام رو بیشتر می کردد، انسجام بین شیعه و سنی رو ها. نه حالا اختلافات سیاسی همیشه در اونا چیزای دیگره، اون یک پارچگی هسته دینی رو که بخشی شیعه بخشی سنی هست اون رو عرض میکنم. ولی خب اختلافات اونه که عید با او کار داره و اون رو میتونه بسیار محل تأثیر خودش قرار بدهد. این یک نکته هست. نکته دوم رو نمیدونم حوصله یه چیز
بله
آماده است که من این نکته دوم ذکر کنم، چون اینا نکته هاییست احیانا گاهی
به نظر میرسی که در حال نکات توضیحی و تکمیلی اون بحثتون هست که در بحث دوم که فرمودید بله این صلاح هست و حضرت عالی هم که حالا تشخیص میدید دیگه تأکید بیشتری میشه رو
صلاحیت. من یه نکته ای که به نام نکته دوم میخوام عرض بکنم مسئولیت نسلیست.
بله.
ما باید اعتراف کنیم که اسلام بر مسئولیت اجتماعی خیلی تأکید کرده است، ولی در میان امت ما این مقوله جایگاه و پایگاه آنچنانی که دین آورده و گفته و بر آن اصرار کرده است و هنوز پیدا نکرد. امروز جهان امروز رسیدن به این که مسئولیت اجتماعی خیلی مهمه، چه کتاب ها چه تحلیل ها چه دانشی که به این مسئله تعلق پیدا کرده است و این رو تعریف کردن و حتی در قبال جامعه مؤسسه ها و نهادها میباید دارای مسئولیت اجتماعی باشن تا بتونن کالاهای بهتری رو کیفی تری رو توزیع کنن. خب مسئولیت اجتماعی امروزه فهمیدن که اگه بهش توجه نکنن و اگر به صورت دانشی به اون نگاه نشه و اگه برنامه ریزی برای اون نشه و اگه نظارتها و ارزیابیها معطوف به این مسئولیت اجتماعی و تحقق مسئولیت اجتماعی نباشه، بشر روابطش خودخواهانه می شود، افراد و مؤسسات روابطشون طمع‌ورزانه می شود. یه امریست که خیلی بهش توجه میکنن. حالا من عرض میکنم اسلام خیلی به مسئولیت توجه کرده است. حالا ادبیات مختلفی داره، کلکم را و کلکم مسئولون انبعیته و و از این واژگان و از این ادبیات و مفاهیم و توصیه ها و تعالیم بسی بیشمار است که من بحثم رو اون نیست، چون میخوام سریع مقدمه کوچیکی عرض بکنم که قبل از این که جهان امروز به فکر مسئولیت اجتماعی و اهمیت اون و تعبیه اون در مؤسسه ها و نهاده ها و حرکت ها و فعالیت های اجتماعی بیفته، قوی تر از اون، کامل تر از اون، با ابعاد اخلاقی تر و دقیق تر از روی اسلام مطرح شده. ولی مثل بسیاری از امور که در اسلام وجود داره، اینا رو ما گذاشتیم توی یک فایل هایی تا گرد بخوره و قرن های قرن بر اینها میگذاره و این فایل ها رو هنوز باز نکردیم و اینها رو مطرح نکردیم و در یک وضع منفعلی هستیم و در یک وضع احیانا مضطربی هستیم. مثل خیلی از فایل های دیگه، این فایل مسئولیت اجتماعی است. یک مقوله ای، چه زیبایی ها چه اندیشه ها که من در این زمینه یک مطالعاتی و مقالاتی دارم. خب مسئولیت اجتماعی، یکی از بخش‌های مسئولیت اجتماعی مسئولیت نسلی است که شاید حالا خیلی ادبیاتی هم در جهان امروز نداره، ولی در نگاه دینی این وجود داره، در نگاه دینی وجود داره، احتیاج داره به اینکه باز پرورده بشه. مقصود چی از مسئولیت اجتماعی؟ مسئولیت نسلی مقصود این است که چنین نیست که یک نسل فقط در قبال خودش مسئولیت داشته باشد، ما در قبال نسل‌های بعدی هم مسئولیت داریم. یعنی ما نمیتونیم راهی رو برگزینیم و تصرفی و فعالیتی و تصرفاتی و فعالیت‌هایی رو در پیش بگیریم که اگرچه به نسل کنونی آسیب نمیرساند ولی به نسل بعدی آسیب میرساند. ما مسئول هستیم. ادبیات دینی در این زمینه خیلی قوی است. حالا من یک مثال عرض میکنم. والارض وضعها للانام، انام همه انسانها را در بر میگیرد. انام غیر از ناس است، ناس هم میتونه در بر بگیره، اما انام خیلی از این حیث، از حیث اشتمال بر، چون جنس بشر رو در واقع داره بهش توجه میکنه، میگه زمین رو ما برای انام قرار دادیم. این زمین فقط برای انسان‌های این نسل نیست، انسان‌های نسل قبلی نیست، مال انام است. تا وقتی که انامی وجود داره این زمینم برای اوناست. اون وقت ما بر این اساس نمیتونیم تخریب بکنیم محیط زیست را به گونه‌ای که تخریب حالا متوجه ما نشه اما متوجه نسل. البته امروزه هم محیط زیست به این مسئله توجه کردن که ما میباید به گونه‌ای، میگن توسعه پایدار، توسعه پایدار یکی از تعریفاش این است که ما می باید در دل آینده این توسعه ادامه پیدا کنه اگه ما بنا باشه. یعنی یه جاهایی هم در بعضی از بخش‌ها امروزیان و دانش امروزی و تجربه امروزی هم به این نصیب رسیده است که ما در قبال آینده، حالا این در اسلام خیلی قوی‌تر وجود داره که ما در قبال نسل‌های آینده مسئولیت داریم. اگر امروز شما یک راهی رو بدعت کنید و بگذارید که این آینده رو خراب بکنه، همه اون وزر و بالها، همه اون مشکلات، همه اون اختلالهایی که ایجاد میشه، خب این بهش میگیم مسئولیت نسلی، مسئولیت یک نسل در قبال نسل دیگر. این در ارتباط با ایدم هست. یعنی ما اگر امروز اجتماع نکردیم، میخوام تطبیق این قابل تطبیق است خیلی جالب، حالا به تطبیقش بر مسئله اید، اگه ما امروز اید را آنگونه که اسلام میخواهد شکل ندادیم و وحدت و انسجام نداشتیم، یه حلقه مفقوده ای رو ایجاد کردیم که نسل بعدی با آنچه که در اسلام هست فاصله بگیره و اونها از اید و از کارکردهای اید و از نقش آفرینی های اید و از وحدت اید و وحدت بخشی اید فاصله بگیرن، اون وقت تو مسئولی. شمای این نسل، شمای فرهیختگان، عالمان، اصحاب و ارباب مذاهب مختلف، اصحاب سیاست‌های مختلف در همه جا، همه و همه مسئولند. یعنی ما اگر کارکردهامون و نگاه‌هامون و رویکردهامون در قبال عید و قبال وحدت اسلامی به گونه‌ای باشه که این وحدت دچار یک شکاف هایی بشود و درست نشود، فاصله بین اخویکم به تمام معنای کلمه امروز محقق نشود و چون محقق نشه اختلاف تداوم پیدا بکنه، ما نه تنها مسئول بازتاب ها و نتایج منفی این راهی که هممون از هر طرف و هر کجا می رویم هستیم در قبال این نسل، مشکلاتی هم که بعد پدید میاد، چون نسل بعدی هم میاد بر سر خان شما می نشیند. اصولا نسل ها یکی از ویژگی هاش این است که بر سر خانی می نشینند و سفره ای که نسل قبلی فراهم آورده است. یعنی اگه من ما مقصد از این نسل آمدیم یه راهی رو گشودیم، اون میاد اونو دنبال میکنه. البته ممکن است مشلحانی بیان تغییر بدن، اما خیلی سخته. یه چیزی که تاریخی شد، یه بیماری که مزمن شد و زمان خورد، حالا یک بیماری تفرقه‌ای که یا دوری از عید و دوری از کارکردهای عید که بحث ما در این است، اگر زمان خورد، اونم زمان قرنی، قرنها گذشت، خیلی مشکله. ما اصلا ادبیاتمون، نگاهمون عوض میشه نسبت به دین. این مسئول اینجا بحث رو چرا مطرح کردم؟ چون یک خصلته، این که فرمودید توضیح سخنتون لازم است، حالا من برگردم، یه خودش فی نفسه مطلب مهمی بود، حالا میخوام برگردم چه رابطه ای و ربطی داره این بحثای ما با بحث اون بود که یکی از مؤلفه های اید فراگیری فرانسلیست. فراگیری فرانسلیست. خب این فراگیری فرانسلی آیا جزء ذات عید است؟ بله، لاولنا و آخر. خیلی روشن قرآن است داره میگه اول و آخر. پس معناش چیه؟ معنای اول و آخر این اول و آخر یه دو سه نفر و گروهی یه مجموعه، نه اول و آخر امت دیگه، امت یک دین. وقتی دین داره میگه عید، اول و آخر امت رو داره میگه. خب وقتی این جوره، اون وقت ما بیاییم این حلقات نسلی پس از نسلی رو که میباید احساس عید بودن کنند و احساس ویژه شادی پربرکت رو نسبت به عید داشته باشند و وحدت بخش را، اگه آمدیم یه حلقه رو ما وظیفمون رو در قبال عید انجام ندادیم، کار ویژمون ضعیف شد، یا خدای نخواسته از عید اختلاف ساختیم، یا وظائفی که عید را آنگونه که منطق دین است در جامعه آشکار نکنیم، و وقت ما یه حلقه رو کندیم. یه حلقه که کنده شد، او حلقات بعدی دیگه وصل نمیشه به حلقات قبلی. اون بعد امتدادی عید، بعد فرانسلی عید، اون بعد ادامه یابی عید، اون بعد حرکت در دل تاریخ عید، اون بعد پویایی عید. چون عید اصولا در میان جوامع امروز اینه که اگر فرض کنید 100 سال پیش عید رو میگرفتن، یه کارکردهای اجتماعی داشته، 100 سال بعد اون پویاتر شده، یعنی قویتر شده. اصلا خاصیت عید همین است، یعنی عید هی نفوذ بیشتر، چون هرچه زمان میخوره ریشه دارتر میشه. مثل درختی است که اگر ریشه پیدا کرد خیلی محکمتر میشه، بلندتر میشه، شاخ و برگ بیشتر پیدا میکنه. عید هم همینطوره. عید از دل ملت برمیخیزد، از دل امت برمیخته. حالا اگه اومدیم یه حلقه ای رو کندیم، نسل بعدی هم ضعیفتر میاد، لذا اونم اون حلقه رو شکل نمیده و بعد میبینید این رشته میبرد، در حالی که قرآن نخواسته ببره، خواسته امتداد پیدا کنه، خواسته فرانسلی باشه، خواسته لأولنا و آخرنا باشه. این اول و آخر به هم میخوره. ما مسئولیم، مسئولیت بزرگی هم هست، چون شما نه تنها مسئول به اندازه‌ای که میفهمی و مقصر هستیم هممون، اونایی که نقش داریم در این کار و میتونیم این مسیر رو تصحیح بکنیم، اگه این کار نکنیم، نه تنها مسئولیم در قبال انعکاساتش و نتائجش و وزر و بالهایی که در این عصر و برای این نسل شکل میگیره و جوانها دچار رمیدگی میشون، بلکه یک بدعت کلان و عمل خطرناک تاریخی را پایه‌ریزی کردیم که نسل‌های بعدی هم، اون وقت اونی که اسلام می‌خواسته چیزی است؟ یعنی عید برای امت، وحدت برای امت، انسجام برای امت، عزت برای امت. اونی که اسلام می‌خواسته چیزی است یا حالت امتدادی داشته؟ اونی که ما داریم ایجاد میکنیم و بهش عینیت میبخشیم یه چیز دیگه است، دقیقاً برخلاف اونی که اسلام میگوید. پس من تا به حال دو عنصر رو ذکر کردم از عناصر قوام بخش به عید در مفهوم اسلامی.
بله. بسیار خوب جناب استاد، حالا این مؤلفه با این
4 تاست.
بله، تقریر و بیانی که ازت عالی دارید، چون خیلی از جوانب مختلفی کار شده تا به این شکل داره تبیین و تقریر میشه و امروز هم جامعه ما به شدت بهش نیاز داره. تأمل بیشتری هم میخواد که این نکات رو همسال بنده دریافت بکنیم، در مورد اونها دقت‌های فکری رو اعمال بکنیم و ببینیم که چه تأثیراتی میشه از اونها باعث تغییرات تحولی در نسل‌های خودمون و آینده باشه. یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، سری اتاق فرمان میزنیم، انشاءالله بر میگردیم و بعد هم این بحث رو استاد کامل میکنن و در خدمتشون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه امت واحده در خدمت شماست و در بخش پایانی باز هم هرچه بیشتر در مورد عید اسلامی و مؤلفه ها و ویژگی ها و کارکرد هایی که داره برشمرده بشه و تبیین بشه اینها توسط استادمون، که به دو تا امر عظیم و مهمی که در عید اسلامی وجود داره و جزو ویژگی های اون میتونه باشه اشاره فرمودن. یکی این که عید موجب اشتمال و اجتماع هست و نوعی فراگیری داره که هیچ کس در اون از جا نمیفته، از قلم نمیفته و همه به نوعی میتونن در اون حضور داشته باشن و احساس خرسندی و شادمانی و درک موقعیت عید که خودش ایجاد نوعی برحال فرح و شادی هست رو داشته باشن. و کارکرد دیگر که کارکرد فرانسلی است و بحث مسئولیت اجتماعی در مورد نسل‌های آینده، که در ذیل این بحث با دو تا نکته قیم و ارزشمند مطلب رو خیلی خوب توضیح دادن. جناب استاد، تا اینجا این دو تا مطلب به نظرم خیلی کارکردی و اساسی بود و به شکلی که حالا صلاح میدونید بحث رو کامل بکنید.
از من بعید میدونم که بشه این عناصر رو تو این برنامه، چون وقتم رو به پایان است، من یک عنصر دیگر رو از عناصر قوام بخش به عید از دیدگاه اسلام رو بیان میکنم، اگر وقت به سر آمد و فرصتی دست داد انشالله در برنامه بعدی اگر توفیق یار شد اون عنصر رو، چون اون هم خیلی مهم هست، من بیان میکنم.
انشالله 9 دقیقه وقت داریم فعلا.
چی؟
7-8 دقیقه 9 دقیقه.
بشیره بر این اگه بتونیم ما همین یکی رو توضیح بدیم خیلی خوب. عنصر سوم، عنصر نشان بودن عید برای خداست. در همین آیه شریفه که از آن دو عنصر قبلی استخراج شد، همین عنصر هم استفاده میشه. تکون لنا عیدن اولنا و آخرنا. بعد فرمود و آیت هم منک، یعنی آیه ای و نشانه ای باشد از تو. ببینید اصولا یک منطق قویمی اسلام داره و هر دینی، که هر دین آسمانی مقصود است، که رابطه انسان‌ها و فعالیت‌هاشون و حرکت‌هاشون، اجتماعشون، افرادشون، خانواده‌هاشون، برنامه‌هاشون باید یک جوری به تعبیر امروزی‌ها لینک بشه به خدا. یه اصل است. لینک شدن به خدا نه اینکه زحمتی برای انسان داره، نه، اطمینان و آرامش به اونها میده، نه اینکه محدودیتی میاره، لذت میده به انسانها، انسانها رو از بودن در یک مسیر بی‌معنا خارج میکنه. چون یه چیز اعتباری نیست. خدا نحن اقرب الیه من حبل الورید، خدا به انسان نزدیکیش اصلا قابل وصف نیست. ما از خداییم و به خدا باز میگن، یه منطق است. ممکنه من به خاطر بی توجهی، بی دانشی الان متوجه نیستم، ولی ما از خداییم، به خدا برمیگردیم. اصلا مگه میشه بشریت بدون خدا به سعادت برسه؟ این محال است. ولو ظاهری رو هم ما بیاراییم، اما در یه مسیری هستیم بی هدف. زندگی خودش یک به اصطلاح ابزار است، یک وسیله است برای اینکه ما به خدا برسیم. حالا بحث در این باب زیاد است، از جوانب مختلف، اینکه نزدیک شدن به خدا چه برکاتی داره، چه رحمتی داره، چه زیبایی ها ایجاد میکنه، چه آرامشی به انسان میده، نه آرامش به افراد، آرامش به جوامع انسانی میده. یه بحثی است که ما خیلی واضح نشدیم که اصلا نزدیک شدن جوامع به خدا این آرامش میده به کل بشریت. اصلا بشریت آرامش های خودش رو اگه بخوان رصد کنن در طول تاریخ، مربوط به جایی بوده که فهم درستی از روابط انسان با خدا داشتن، نه اینکه داعش و ماعش و اینا بیان به نام خدا یه چیزایی بسازن، اینا مقصود نیست. اونجا که قرآن خدا رو و خدا خدا رو معرفی میکنه مقصود است. اصلا اطمینان و آرامش مربوط به ارتباط با خداست به صورت کامل و اساسی. این خیلی زوایا داره که بحث بکنیم. اون وقت یکی از مقوله های مرتبط به این اینه که باید انسان دائما هی لینک بشه به خدا. بخشی از این لینک شدن این است که هر چیزی اون وجهه آیت بودنش برای خدا و نشان بودنش برای خدا نسب العین جوامع باشد، افراد باشد. این مرتب هی آیه نشانه نشانه خدا رو ببینن در مقابلشون، هی منعکس بشه، هی منتقل بشه، هی برن به سمت خدا. از خیلی لذت بخش است. پروژه احیاء آیه و آیات در زندگی، در جامعه، در خانواده، در تجربه فردی، در تجربه اجتماعی، در تجربه منطقی و بین المللی، که همه ادیان، همه مذاهب بیان بر این پروژه آیت بودن خدا. اینجا اگه این پروژه شکل بگیره و موفق بشیم، مرتب پمپاژ میشه آرامش و وحدت و خوبی و زیبایی و نیکی به سمت جامعه. این نیاز داره به اینکه باز تعریف بشه. میگم ما ها یک برداشتایی از دین داریم که 180 درجه که چه عرض کنم، اگر 1800 درجه میشد تصور کنید ما فاصله داریم با اونی که قرآن میگه در ارتباط با رابطه انسان با خدا. حالا این عید هم یه نشانه ایست از خدا. وقتی همه جا زیبایی است، انسجام است، پاکی است، خوبی است، یه دفعه عقده ها فرو میریزه، یه دفعه چاله ها پر میشه، یه دفعه خلاها و کاستی ها از بین میره، یه دفعه همه با هم یه احساسی دارن، در و دیوار با شما شادی میکنه و شما با دیگران شادی رو توجیه میکنید و در یک فضایی هستید که غمها و همها زدوده میشود، چون عید معناش همینه. اون وقت این آیه بزرگیست برای خداوند، یک نشانه بزرگیست برای خدا. هر عیدی، ولو عید فطر، ما اون نشانه بودنش برای خدا رو احساس نکنیم، این عید استاندارد نیست. باید لینک بشه با خدا، باید ارتباط پیدا بکنه با خدا. و آیتم منک، البته در هر عید حتی ملی هم انسان ناخودآگاه به خدا نزدیک میشه. یعنی عیدها چون افسردگی ها رو از بین میبره، نرمال میکنه آدم ها رو،
الو عید اسلامی هم نباشه، نرمال میکنه آدمها رو، آدمها رو نسبت به هم مهربان میکنه، این به خدا نزدیک شدن. یک روایتی هست میگه که سخی به خدا نزدیکه، یعنی حتی اگه کافرم باشه ولی به خدا نزدیکه. این چطور میشه؟ خیلی راحته، چون خداوند خداوند عفو است. اگه کسی عفو پیدا کرد این نزدیک شده. خداوند خداوند اعطا است، اگه کسی سخی شد از او ضیق و تنگنایی در آمد این نزدیک میشه به خدا. اینجا هم همینطوره، اگه ما مهربانی کردیم پس در هر عیدی انسان به چند قدمی بیشتری به خدا نزدیک میشه. منتها آیه بودن یه چیز دیگه است. آیه بودن این است که به شکل تابلویی و رسمی و جدی و محوری و برجسته شدنی این رابطه با خدا برقرار میشه. که در تمام میشه وقت شما اختار دارید میرید. این هست که ما باید از عید یه آیه بسازیم. این که چگونه میشود ساخت؟ اول باید بگیم آیه چیست. آیه این است که بعضی خیال میکنن که محدودیت ایجاد بکنیم، سختی ایجاد بکنیم و این جنگ بکنه این مذهب با اون مذهب و اینا. اینا نیست. اون آیه بودن وقتی خدا آیهی براش پیدا میشه، مسلمونا با غیر مسلمونا هم گرم میشن، همه با هم ارتباطشون مهربانانه میشه، چون بحث خدا هست. خدا خدای همه است. وقتی شما با خدای همه نشانه برای خدای همه پیدا کردید، با خلق خدا مهربان میشید، اصلا همه چیز یه معنای دیگری پیدا میکند. این سه تا عنصر از عناصر ایده در اسلام رو عیان کردم. عنصر چهارم انشاءالله برای برنامه دیگری اگر فرصتی بود.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید. خیلی خوب و مرتب و مسائلی که هم جنبه کاملا فکری و علمی داره و هم اندیشه ای رو رقم میزنه که ما مراجعه بیشتری به متون دینی داشته باشیم و اسباب تألیف دلها هم از همینجا حاصل میشه. ضمن این که این مباحث هم عمق خیلی بیشتری داره و هم با شناختی که حقیر از استاد دارم، حالا فرصت های این برنامه ها محدوده و الا در هر بخشی از اون جلساتی لازم بود که ایشون تقریر بیشتری داشته باشن و بهره بیشتری بتونیم ببریم. به هر حال آرزوی توفیق داریم برای استاد عزیز و بزرگوارمون و همه عزیزان دست در کاران شبکه، محتاج دعای خیر شما بزرگواران هستند. تا برنامه دیگر که توفیق تقدیم برنامه امت واحده فراهم بشه و به همت عزیزان دست در کار زمینه و بستر اون آماده بشه، انشالله شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.